أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین می‌فرمودند که طوبى لمن اخلص لله العباده، خوشا به حال کسی که عبادتش رو برای خدا خالص قرار بده و خالص کنه و دعاش هم از روی خلوص باشه. ولم یشغل قلبه به ما ترا عیناه، قلبش هم مشغول نکنه به اون چه که چشاش میبینه. به قول همون بابا طاهر اولیان، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، همینه که قلبش به اون چیزی که چشاش میبینه مشغول نشه. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع اذناه، اون چیزی که گوشاش میشنوه سبب نشه که از ذکر خدا غافل بشه و فراموش کنه. ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، سینش به خاطر اون چیزی که به دیگران داده شده در تنگنا و ناراحتی قرار نگیره. گاهی یه نعمتی به دیگری داده میشه، انسان ناراحت میشه، خب همون در حقیقت حسده، یعنی سلام علیکم، حس حسادت رو در حقیقت نداشته باشه. از می فرمان کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه خوشا به حالش. اصول کافی جلد 2 صفحه 15. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صفحه 55 کتاب. الفصل الثالث: احوال و عجز احد عجزاء الکلام. نشیر فی هذا الفصل الى الاحوال المشترکه بین اجزاء الکلام من الاسمیه والفعلیه والذکر والحذف والتعریف والتنکیر والتعریف و تقدیم و تأخیر و بعض الاحوال المختصت بالمسند الی او المسند و اغرازها و یحتوی علا خمسه دروس. خب فصل اول و دوم رو گذروندیم. فصل سوم تیتر خورده به احوال احد اجزاء کلام. خب گوش بدید، دقت بفرمایید چه عرض میکنم. از اینجا ساختار بحث رو با نسبت به کتب بلاغی دیگه، حتی نسبت به جواهر یا متبل یا مختصر یا هر کتاب بلاغی دیگه تغییر دادیم. یعنی این سیر بحثی رو که ما اینجا داریم، مباحث تقریبا همون مباحثه، ولی ساختار بحث خیلی عوض شده و خیلی هم ثمرات داره. کاش همین سیر دنبال بشه تو حوزه. میگم چی شده، چی بوده، چی شده. ببینید، ما وقتی مراجعه میکنیم به کتابای قبل از جواهر، کتابای رائج قبل از جواهر، میبینیم که تو اونجا کلن علم معانی رو سه بخش میکنن: یکی احوال اسناد خبری، یکی احوال مسندون الی، یکم احوال مسند. چهار بخش دیگه البته اون اوائلشو، یکم احوال متعلقات فعل. سلام علیکم ورحمت الله. احوال متعلقات فعل، البته نه اینکه علم معانی کلن تو همین است، چون بعدن بابهای دیگه مثل قصر و ایجاز و اینا میاد، اونا رو فعلا کار نداریم. یه بخش عمده ای از علم معانی که اونایی که حول و حوش اسناد و اینا میچرخه رو چهار محوره: احوال اسناد، احوال مسند الی، احوال مسند و احوال متعلقات فعل. در اصطلاح آقایون بلاغیون، اسناد اولا به هر نسبتی گفته نمیشه، به نسبت تامه گفته میشه. به خاطر همین وقتی شیخ بهایی میخواد کلام رو تعریف کنه تو سندیه میگه کلامونا لفظون مفیدون بالاسناد، یعنی کلام ما لفظیه که فایده میرسونه به واسطه اسناد. اسناد همون نسبت تامه. ما وقتی یک جمله رو بررسی میکنیم که اون جملهمون مشتمل بر مسند و مسندون الیهه، میبینیم چیزهای دیگه هم ممکنه در کلام باشه. مثلا وقتی میگیم ضرب زیدون امرن یوم الجمعه، اینجا میبینیم یه ضربه داریم، یه زید داریم، فاعل داریم، یه مفعول داریم و یه ظرف داریم و ممکنه چیزهای دیگه هم داشته باشیم. طبق اصطلاح قدیمی ها، یعنی قبل از جواهر، میگفتن که خب ما یه اسناد داریم که همون رابطه بین مسند و مسند الیه، همون نسبت تامه. یه مسند داریم، مثلا اینجا ضربه است، یه مسند الیه داریم، همون فاعله. و ما ادای مسند و مسند الیه هر چی میخواد باشه اونا متعلقات فعلا. برای همین یه فصل چهارمی باز میکردن به اسم احوال متعلقات فعل، مفعول، فاعل، ببخشید مفعول، ظرف، اینجور چیزا. البته بحث بدل و تأکید و عطف بیان و نعت و اینجور چیزا رو میبردن تو همون احوال مستند الی بحث میکردن، که این خودش یه اشکال داشت. قبلا اشاره کردم، یادتون باشه تو باب اطلاق تقریب که شروع کردیم گفتم که این توابع خمسه اختصاصی به مستند الیه که نداره. که چرا متأولین اومدن اونجا بحث کردن؟ گفتن خب ما الان احوال مستند الیه رو بحث میکنیم بخاطر اینکه بدل میگیره، عطف بیان میگیره، تأکید میگیره، بعد تو احوال مستند دیگه بحث نمیکنیم. در حالی که ما میبینیم که این پنج تا توابع تو مستند میتونه بیاد، اختصاصی به مستند الیه نداره. لذا جواهر این تیکش رو خوب اومده بود جلو، یه بابی درست کرده بود به اسم اطلاق و تقیید. گفت من یه چیزایی که اختصاص به مستند و مستند الیه نداره، هرچی در حقیقت غیر ایناست، تو این باب قرار میدم به اسم اطلاق و تقیید. که حالا تو تسمیهش یه انقلت کوچولویی داشتیم، گفتیم همون در حقیقت باب فضلات، باب چیزهایی که زائد بر مستند و مستند الیه، اعم از بین به معنای اصطلاحیشه. ولی به هر حال این تو متول، این متول مختصر اینطور میشد که می اومدن مفعول و حال و تمیز و اینا رو می بردن تو احوال متعلقات فعل. بعدش هم خیلی کم رنگ بحث میشه. شما باب احوال متعلقات فعل مختصر متول نگاه کنید، خیلی کم حجم و کم بحثه، یعنی اون مباحث گسترده‌ای نداره. جواهر اومد چیکار کرد؟ جواهر اومد گفتش که ما خیلی از اینا رو در حقیقت هر چی که مازاد بر مستند و مستند الیه بود بردش تقریبا تو اطلاق و تقیید. با این حال چون نظمدهیش خیلی چیزا رو برد دیگه، یعنی شرط و نمیدونم تو باب اول اطلاق و تقیید گفتیم دیگه، حالا همه رو نگفتیم ولی خب حداقل یه فهرست کوچولویی دادیم. توابع، ادوات تأکید، ادوات شرط، ادوات حصر، نواسخ، مفاعیل، مفاعیل خمسه، حال، تمییز، اینا رو خب تو باب اطلاق تقیید برد. ولی واقعیتش اینه که جواهر این کار خوبو کرد که دید یه چیزایی هست که مختص مستند الیه نیست، بردش تو باب اطلاق تقیید. ولی باز می‌بینیم جواهر یه باب دیگه درست کرده به اسم احوال متعلقات فعل، یعنی که انه نتونسته اون کاری که کرده باز فاصله بگیره از قدما. خب احوال متعلقات فعل میبینیم خیلی بحث چهار صفحه هم بحث کرده، مثلا میبینیم مفعول مثال زده، حذف و ذکر مفعول اینا رو مثال زده. چرا جواهر این کار کرده؟ به خاطر اینکه جواهر اومد یک مباحثی رو برد تو باب اطلاق تقیید، بعد که احوال مستند و مستند الیه رو بحث می‌کرد تقریبا. ببینید تو احوال مستند و مستند الیه ما سه بحث کلی، سه تا دو تا بحث کلی داریم. احوال مستند الیه یه ذکر و حذف، تعریف و تنکیر، تقدیم و تأخیر. احوال مستند الیه تو همه کتاب بلاغی اینا هستش. تو متول بیشتره چون مباحثی از اطلاق تقیید اومده توی این، مثلا بدل و عطف بیان و ضمیر فصل و اینا هم آوردن اینجا که اونا رو مثلا جدا کردیم. ولی تو جوار همینه، شیش تا بحثی که سه تا بحث دو لنگه به لنگه است، ذکر رو هست با همان، تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر.
این ستا که تو جواهر بحث میشه، خب تو باب مستندن بحث میشه، بعد عیناً جواهر میاد همینا رو تو باب مستندم بحث میکنه، میگه ذکر رو حذف مسند، تقدیم و تأخیر مسند، تقدیم و تأخیر مسند. یه دونه بحث اضافه میکنه تو باب مسند، اونم سببی بودن و غیر سببی بودن مسنده. منظور از سببی غیر سببی همون حالت صفت به حال متعلق موصوفه، مثل اینکه شما میگی زیدون ضربه، این میشه فعلی، مسند فعلی. میگی زیدون ابوه ضربه، یا زیدون ضربه ابوه، این مسنده ما میشه مسند سببی، شبیه صفت به حال متعلق موصوف، شبیهش، چون اونجا نعت، اینجا خبره، خبر به حال متعلق موصوف، همچین چیز. این بحث چهارمیه که تو باب تو چیز به عنوان تازه به عنوان خاتمه اضافه میشه. ما که سالیان سال مشغول خب جواهر و مختصر و اینجور چیزا بودیم، اومدیم دیدیم خیلی به هم ریخته است بحث، یعنی سر و سامون منظمی نداره. البته اینو تنها به فکر خودم نرسید، رو به مشورت و اینا بوده. عرض به خدمتتون، اومدیم دیدیم که خب خیلی از این مباحثی که از این به بعد مطرح میشه، خب اطلاق تقلیدی که طبق جواهر رفتیم جلو، گفتیم کار خوبیه، یه قدم خوبی برداشته نسبت به مختصر و متول که یه مباحثی رو کلا برده تو باب اطلاق تقلید. ولی خب همین ذکر رو هست، از اینجا میخوام اون نکته کلیدی رو بگم، یعنی دو تا فرق داریم بحث ما به بحث سابق. یکی این که همون شیشتایی که اسم بردم، ذکر و حذف و تقدیم و تأخیر و تعریف و تنکیر، این شیشتا اختصاص به مسند الی ندارد. پس چرا باید تو احوال مسند الی بحث بشه؟ اختصاص به مسند هم ندارد، پس چرا باید تو احوال مسند بحث بشه؟ جالب اینه که اختصاص به مسند و مسند الی هم ندارد، یعنی مشترک بین اون دوتا هم فقط نیست. شما خیلی از این احوال میتونید تو مفعول به پیاده کنید، میتونید اصلا تو نعت پیاده کنید. نگاه کردیم دیدیم خب این شیشتا یه چیز مشترک بین تمام اجزای کلام، یعنی شما هر جزء کلام، حالا ممکنه تو یه مورد یه جزئی متصف به یکیش نشه، اصلا تمیز همیشه نکرد، اون دیگه خصوصیت تمیزه، ولی به صورت کلی این احوال، این حالات، این شش حالات ششگانه مختص نه مسنده، نه مسندن الیه و نه هر دو، بلکه اعم شامل در همه اجزای کلامه. بعد این چقدر مشکلات درست میکرد، حالا این یه تیکش، تیکه دوم عرض میکنم. تو مختصر میاد میگه یکی از احوال مسند الی تعریف به الف لامه، تمام مباحث الف لام میاد تو احوال مسند الی گفته میشه. تو جواهر میاد که الف لام عهد ذکری مثال بزنه، به چی مثال بزنه؟ خوبه، فاصل میگه که ارسلنا الی فرعون الرسولا فاصل فرعون الرسول، خب مثال کاملا درسته، ولی همه جمعی اشکال میکنم بابا اینکه مسند الی نیست که، این مفعول بهه. خب این یکی از اشکالاتی به جواهره، میگه خب حالا میخواست عهد ذکری مثال بزنه، خب میگه بی خود بخواد مثال بزنه، احوال مسند الی رو داره میگه، شما فقط باید مسند الی مثال بزنید، یعنی حواسش هی باید باشه اونجا فقط مسند الی مثال بزنه. تو متول که حواسش جمع‌تره میاد مثال های مسند الی میزنه، بعد میگه و من غیر هازل باب مثال دیگه میزنه، چون مثال دیگه قشنگ‌تره نمیتونم جای دیگه بزنه، میگه همینجا میزنه. بعد تو احوال مسند که میاد ببین مباحث الف لام جمع، میگه بحث کردیم قبلا دیگه تو باب مسند الی، همونا رو اینجا هم پیاده کن. بعد میبینی یکی دو تا نکته اضافه داره، اونا رو مجبور اینجا بگی، اینجا میگه در هم بر هم، یعنی حالا مثلا هیچ به نظم و انضباط فکر نمیرسه. خب چه کاری بود این کارو کردید شما؟ چرا گیر دادید به مسند مسند الی انقدر؟ شما وقتی میدیدید که ما تو بلاغت یه احوالی داریم که مشترک بین اجزای کلامه، چرا الزاماً یکی دیگه رفتن تو مسند الی بحث کردن؟ یا بیای تو مسند بحث کنی، یا بیای هم احوال متعلقات فعل درست کنی. جالبه شما بحث حذف رو نگاه کنید، خیلی جالبه، میان میگن حذف تو مسند الی اغراضی داره 1 2 3، بعد میان تو باب مسند میگن حذف تو مسند اغراضی داره 1 2 3، میبینی همون 1 2 3 همش یا اکثرش همونهاییه که تو با مسند الی گفته شده، تکرار شد که. بعد میان تو احوال متعلقات فعل هم دوباره میگن آقا قد یحذف المفعول لاغراض منها 1 2 3، همونها. اصلا خودشون یعنی یه آشفته بازار عجیب غریبیه. خودیم چه کاریه؟ اصلا ما وقتی میبینیم نه همه در احوال همه اجزای کلام مشترکه، ما میبینیم در کل اجزای کلام جاری میکنیم. لذا تیتر زدیم گفتیم الفصل الثالث احوال و احد اجزاء کلام، میخواد مستند الی باشه، میخواد مسند باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه. چیزایی که ما اینجا میخونیم اصلا اختصاص نداره، هم تو مثال ها راحتیم، هم فضای بحثمون گسترده است. این یه قدم اول بود تو تغییر. قدم دوم تغییر که اونم مهمه، اونم این که دیدیم خب احوالی که در یکی از اجزای کلام بهش متصف میشه، این احوال دو قسم کلیه. یه قسمش احوال مشترک است، یعنی احوالی که اختصاص واقعا به هیچ کدوم از این اجزا نداره، مشترک است. مثلا تعریف به الف لام، شما میتونی مبتدا رو معرف به الف لام بیاری، میتونی خبر رو معرف به الف لام بیاری، میتونی مفعول به معرف به الف لام بیاری، مشترکه. گفتم یه جاهایی بعضیاش یه چیزی نمیشه معرفه بشه یا یه چیزی نمیشه نکره بشه، این به خاطر خصوصیت اون نوع، مثلا تمیز همیشه نکره است به خاطر خصوصیت تمیزه، رفتی به بلاغت نداره. آره تعریف و تنکیر مشترکه. نه نمیخوایم بگیم تعریف و تنکیر همیشه مشترکه، ما اینجوری میگیم یه عده احوال داریم مشترکه بین مستند و مشترکه بین اجزای کلامه، بعد میبینیم یه عده احوال داریم به اغراضی براش بار میشه که مختص به یکی از اجزای کلامه، مثلا مختص به مستند الیه، مختص به مسنده. ببینید اغراض بیشتر، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما درسته که اون احوال، این احوال ششگانه مشترک بین همه اجزای کلامه، ولی ما وقتی میخواییم بلاغت بنویسیم، احوال یادتون باشه این حالات به این معنا، به این معنی که اینجا داریم بحث میکنیم، این حالات غیر از اون حالی که اول کتاب خوندیم ها، حالی که اول کتاب خوندیم امر دایی بود، یعنی انگیزه ای که سبب میشه شما این کار بکنیم، این حالی که اینجا داریم میخونیم یعنی صفات و ویژگی ها، چون ذکر هست به اینا میگن احوال. این احوال ما تو بلاغت احوال رو میخواییم بخونیم، نه اینکه ذکر میشه هست میشه، اینا همه مقدمه است برای اغراض. وقتی اغراض رو میخواییم بخونیم، خب ما میبینیم یه اغراضی هست، مثلا شما مثلا ها الف لام اهل ذکر رو بحث میکنی، میگه آقا الف لام اهل ذکری قرارش چیه؟ میگه اشاره میکنی به معهود مذکور سابق. این غرض اختصاص نه به مستند الیه داره، نه به مسند داره، نه به مفعول به، این غرض مشترکه. احوال مشترک به اعتبار اون اغراضش. یه عده از احوال داریم که همون احوال تو مسند یا مسند الیه یا یه خصوصی یه چیز دیگه میاد، ولی غرضهاش متفاوته. درسته، شاید اونجوری بهتر بود اگر ما مثلا در حقیقت چیز میکردیم، ولی ما میتونیم اینا رو سنت بندی بهتره، ولی غلطی تقسیم احکام. به خاطر اینکه ببینید مثلا شما درس 14 که میرسیم ها، دو تا چیز مختص آوردیم، مثلا یک کون المسند مفردن و جملتن، همون سببی فعلی که مثال دادم زیدون ضربه با زیدون ضربه ابو، این اصلا تو غیر مسند نمیاد، این اصلا حال مختصه. پس واقعا احوال مختص هم داریم؟ نه توش نگفتیم 6 تا فقط، که بیشتره. آره بیشتره، الان میگم تقریبا 10 تا هست، حالا 6 تاش مشترکه. این سببی بودن و نعتی سببی بودن و مفرد بودن و جمله بودن مخصوص مسنده. شماره 2 که تو احوال مختصه میگیم تقدیم مسند الیه علی نفع تأخیره ان، خود خصوصیت صنف تقدیم مسند الیه، درسته که تقدیم مشترک بین همه اجزای کلامه، ولی تقدیم مسند الیه علی نفع این عنوان که یکی از انواع و اصناف اون عنوان کلیه، خودش اغراض خاصی داره که اینم باز فقط تو چیز ما. لذا ما هم احوال مختص داریم هم اغراض مختص. اون تا وقتی میگیم احوال مختص، اغراض مختص رو در بر میگیره، یه جاهایی هم باید بگردیم تو بلاغت ببینیم داریم که احوال مشترک باشه ولی اغراضش مختص یا نه. نه نمیشه، به خاطر اینکه شما وقتی اغراض رو اول اغراض رو تقسیم میکنید تیچ که میزنی ها میگی که آقا میخواییم از این بحث کنیم که یکی از احوال مفرد بودن جمله بودنه، فقط این مسنده که متصفه به این میشه. قبل از اینکه جزء اغراض مختص باشه از احوال مختص
باشه.
حالا اونم میشه ولی به نظر میرسه که یه جوری میشه، مثلا بیایم بگیم خب تیچ چی میخوایی بزنی؟ شما اول ویژگی رو باید بیان کنی بعد بگی غرضش اینه. شما میخوای بگی المسند قد یکون مفردن و قد یکون جملتن، یکی از حالات مختص مسنده، یعنی فقط تو فضای مختص. به هر حال حالات اون میشه یه قدم دیگه اگر این باشه. پس نتیجه این شد که ما دیدیم احوال دو قسم، احوال مشترک و احوال مختص، اومدیم جدا کردیم، گفتیم یه احوال مشترک داریم یه احوال مختص، اینا جدا بشه. اون موقع اون اینو برای چی این کارو کردیم؟ به خاطر اینکه اگه ما فقط اکتفا می‌کردیم به احوال مشترک اون موقع دیگه سر صدای این قدما همه در میومد که آقا تو کتابای ما که جدا کردیم راحتیم، یه جاهایی میاد یه چیزایی هست مخصوص مبتداست، یه چیزایی مخصوص خبره، یه چیزایی مخصوص حاله. خب اونا رو میخوای چیکار کنیم؟ میگیم خب اینا رو این کارو میکنیم و اشکالش شما رفع بشه، بعد یه کار دیگه میکنیم احوال رو به دو قسم میکنیم. اینم شد قدم دوم. یه قدم سومی هم برداشته شده، این دیگه جزئی تر از اون قدم‌های دوگانه است. اونم آخرین قدم اینه که باز بحث اسمیه بودن و فعلیه بودن که دیگه وارد درس میخوایم بشیم. اسمیه بودن و فعلیه بودن همیشه تو بحث جمله مطرح میشد، گفتیم جمله یا اسمیه است یا فعلیه است. ما اینجا مفصل بیان کردیم که اسمیه بودن و فعلیه بودن هم اولا اصلا از عوارض جمله نیست، از عوارض مسند هم نیست، از عوارض خصوص مسند یا مسند الیه هم نیست. یعنی هر جا اسم، یعنی در حقیقت اسمیه بودن فعلیه بودن معنیش اینه که اسم و فعل هر جای کلام اسم یا فعل باشه این مباحثی که انشاءالله میخواییم بخونیم پیاده میشه. شما تو جواهر جمله این خیلی ثمرات داره، حالا میگم این چیه تو این بحث خودمون، اینو حالا چون به تفصیل وارد بحث میشه. پس الفصل ثالث احوال احد اجزاء الکلام نشیر فی هذا الفصل الی الاحوال المشترکه بین اجزاء الکلام. احوال مشترک بین اجزای کلام جواهرش 6 تا میگفتن، اسمیت و فعلیت ما از اونجا کندیم، دوباره الان توضیحش رو مفصل میدم، آوردیم اینجا میشه 8 تا. اسمیت و فعلیت این دوتا ذکر رو هست. اسمیت اینجا به معنی جمله اسمیه نیستا، مصدر ثنائیه، اسم بودن و فعل بودن. ذکر رو هست، تعریف و تنکیه، تقدیم و تأخیر. این شد 4 تا، دوتا میشه 8 تا. و بعض الاحوال المختصت بالمسند الیه، یه عده احوال داریم مخصوص مسند الیه، یه عده احوال داریم مخصوص مسنده و اغراضه ها، به بعضی هاشون تو این کتاب اشاره میکنیم نه همشون. و یحتوی علی خمسه دروس، این 5 درس 4 درسش خیلی منظم تنظیم شده. 4 مبحث داشتیم دیگه، اسمیت و فعلیت یه بحث، ذکر و حذف یه بحث، تعریف و تنکیر تو یه بحث، تقدیم و تأخیر تو یه بحث. یه درس کردیم هر کدومو، احوال مختص هم توی درس اختصاص دادیم، شده 5 درس. خیلی مشکلات داشتیم تو جواهر و اینا، حالا چون یه پروسه‌ای رو طی کردیم، هی میگفتیم هی اشکال میشد، هی چیزی که بالا پایین می‌زدیم، آخر یعنی الان میخونیم این مشکلاتی که اونجا داشتیم تو این کتاب نداره. خب از درس خلاصه ببینید، پس احوال اینجا متول اینجوری تفسیر می‌کنه، تعریف احوال رو بیان می‌کنه که از احوال و هیل امور و آرز رسول اینو میگه تا با اون احوال اول کتاب اشتباه نشه. احوال همون اموریه که آرز لفظ میشن، صفاتی که لفظ میتونه بگیره. حالا انشاءالله بخونیم این 5 درس رو، شما ببینید احوال دیگه چی چی میتونه باشه که ما بحث نکردیم بحثش کرد. خب از درس العاشر الاسمیت و الفعلیت و اغراض هم تو پاورقی تذکر دادیم، تذکر خیلی لازمی بود که اینجا اسمیت و فعلیت یاوتاش یاوتای مصدر ثنائیه، مثل ضاربیت ضارب بودن، حجریت سنگ بودن، ثنائی ثنائی و ثنائی غلطه. بعد اینجا یعنی اسم بودن و فعل بودن. خب چی قرار اینجا اسم و فعل باشه؟ موصوفش چیه؟ نه چی میخواییم؟ یعنی اسم بودن چی؟ نه دیگه اینو بگی خراب کرد. جزئه بگی کلام کلن نصف مباحث
کلام
کلمه گفتید کلام رو بگیم کلام گفتید همون جزئه کلمه در حقیقت که چون تیتر و احوال احد اجزایی که از اجزان جزئه کلام رو داریم بررسی میکنیم. خب عرض به خدمت و اغراض ما تمهیدون. حالا نگاه کنید کل جملت تستعمل فی الکلام یه مقدمه اینجا چیز کردیم. حالا یه چیز عرض به خدمتون که جوری بردن لذا این بحث اصطلاح شناسی شران خیلی مهمه. حالا یه مقدمه رو داشته باشیم. تمهیدون کل جملت تستعمل فی الکلام هر جمله که در کلام استعمال میشه فهیه تحتوی علا جزئین او اکثر حداقل دو جزء داره دیگه به خاطر اینکه هر کلامی بخواد تام بشه دو جزء داره دو جزء یا بیشتر. ولا تخلو من منصوب و منصوب الی هر جمله‌ای رو شما در نظر بگیری از یه منصوب و منصوب الیهی عاری نیست. چرا نگفتیم مستند و مستند الی؟ به خاطر همون نکته که الان با اسناد کاری نداریم اینجا با منصوب کار داریم. هر الان تو عباده امارات مشخص میشه که هر چیزی که نسبت داده شده به یه چیزی که نسبت داده شده به اون همین اسناد اصطلاحی نیست. آره نسبت لغویه. نه لغتا فرمان میکنم یه معنیست خیلی فرمان
محکومن لغتا فرمان
چی؟ چرا فرم که؟ طبق تو منطق بحث میشه مثلا میگن زیدون زاره محکوم کنه علیه داره زرب زیدون نداره جمله فعلی حکم محکومون علیه نداره مستن علیه دارش خیلی قشنگ تر از چیزه محکومون علیه. حالا یه بحثی خاصی داره ولا تخلوم منصوب و منصوب الیه فقد یکون المنصوب فی الجمله. ببینید گاهی منصوب یعنی اون چی که نسبت داده شده یکی به من میگفت چیزه اینا رو تو پاورقی منصوب منصوبه معنا کن. گفتم خب معناش همون معنا خودشه دیگه منصوب نسبت داده شده منصوبه نسبت داده شده با اون این معنا نمیخواد که حالا من برش مبهم بود. فقد یکون المنصوب فی الجمله اسمن گاهی منصوب ما اسم. ببینید چند تا مثال بدیم. حالا قبل از اینکه اون سبا اونشو بخونم سه تا مثال زدیم والله علیم. مثال رو نگاه کنید والله علیم و حکیم منصوب ما اینجا چیه؟ تو اولی علیمه حلیم اگه خبر دوم بگیری میشه دوتا اینا چی هن؟ اسمن دیگه. اراغبان انتن آلهتی منصوب ما چیه؟ راغبه راغب بودن نسبت دادیم به تو انت این چیه؟ اسم منصوب ما سنخش اسم. فخرج منها خائفن خائفن نقشش چیه؟ حاله. تو این جمله منصوب ما چیه؟ بگید خرجه یه منصوب ما که نسبت داده شده به هوه مستتر تو خرجه دیگه منصوب ما چیه؟ خائفن دیگه چون خوف رو نسبت دادیم به چی؟ به همون موسا زمین اینجا برمیگرد به موسا چرا؟ اگه صفت بگیریم چرا؟ میشه برمونه میشه مشکل نداره چون مخواهد نسبت داشت نه دیگه منها جار مجموع طلب خرجه منصوب نیست چون ظرف مستقر نیست خبر نیست مثل الحمدلله نیست. تو الحمدلله میتونم بگم لله منصوبه به اعتباری که ظرف مستقر این ظرف لغوه جار مجرور متعلق به خرجه که چم نداره خرجه منها. خب حالا فرق این سه تا جمله چیه؟ چرا سه تا مثال داریم؟ همشون هم منصوب ما چیه؟ آها تو مثال سوم دو تا منصوب داشتیم دیگه یه فعل یه اسم. ما با منصوب اولی که خرجه کاری نداریم فعلا کاری نداریم. خب یه خواستیم یه مثاله فچه رو چه سه تا مثال داریم؟ دو تا مثال اول از جهت نحوی چه جمله‌ایه؟ اسمیه. مثال دوم سوم جمله فعلی است. این فرق این دوتا. خود دوتا مثال اول فرقشون چیه؟
نه
منصوب مسنده؟
منصوب
اون درسته. آره این هم هست. تو دوتا اولی منصوب که همین علیم و حکیم و راغب باشه مسنده. چرا؟ چون یا خبره یا مبتدای وصفیه، رکن کلامه. اما تو مثال سوم خائفاً منصوب ما چیه؟ حاله. فضل است. فضل غلطه، فضل میگم. حاله فضل است. خب اون دوتا اولی برای چی دوتا مثال زدیم از جمله اسمیه؟ محدد اصطلاحیشو بگید دیگه. مبتدای وصفی اسمی و الله علیم حکیم. مبتدا خبر نحویه، اراغبان انت مبتدا وصفی فاعله، فاعل صد مسد خبر. برای همین مثال زدیم، یعنی فرق نمی‌کنه. که جالب اونجا مثلا حالا اون چیزی که شما گفتید مقدم مؤخر شده درسته ها، یعنی چون مبتدای اسمیه مسند منصوب ما مؤخره تو مبتدای اسمی، تو مبتدای وصفی خود مبتدای وصفی منصوبه. اینم از پس سوا اون اکانت خواستم اینجوری مثال بزنم همه حالاتشو در بر بگیره. سوا اون اکانت الجمله تسمیتن نحو والله علیم حکیم اراغم انت ان حالاتی ام فعلیت نحو فخرج منها خائفا. خب الان منصوب ها مشخص شد، منصوب الیه ها را مشخص کنیم. تو والله علیم حکیم منصوب الیه ما چیه؟
الله.
حالا عرض به خدمتتون که ما اینجا یه چیزایی نوشتیم تسامح کردیم تو عبارت و نباید این تسامح رخ میده. تو لمحات جدید اصلاح کردیم، لمحات سال چاپ سال 96، ولی خب اینجا اشتباه هایی شده با تسامح. واقعیتش اینه که مستند الیه علیم چیه؟ هوه مستتر در علیمه که بر میگرده به الله. چون ول خبر الجامد و فارغون و این یشتق فهوز و زمیر مستکن، وقتی خبر ما مشتق میشه توش یه ضمیره. یعنی حداقل به نظر مشهور اینجوریه دیگه. لذا اینجا نوشتیم که علیم اسناد داده شده به الله. این دیگه با واسطه است. اسناد داده شده در حقیقت به هوه، هوه برمیگرده به الله. تو اراغب انت راغب اسناد به چی داده شده؟ اینجا به انت. این دیگه درسته. چی؟ آلهتی؟ که متعلقشه. چرا بشه؟ نسبت داده میشه به اسناد. اسناد یعنی دروک نکرم. علاوه بر این که انت، آها علاوه بر اون میخوایی بگی، شاد بشه برای کاری بشه، شاد بشه. یعنی نسبت لغوی رغبت نسبت داده شده. چرا میشه دیگه؟ چون مفاعیل همشون یه نحوه منصوبون علیه هم میشه. کاری باش نداریم فعلا. فکرم به جای اون میگید. نه اون که سرجش این. خب ام فعلیت تو فقره جمنها خائفن. خائفن منصوبون علیه همون چیه؟ هوهی که تو خود خائفن برمیگرده به موسی علیه السلام. حالا در حقیقت برمیگرده به هوه خرجه، اون برمیگرده به موسی. طبق اصطلاح اینا اینجوری ترکیب میکنن دیگه، چون خائفن میگن ذوالحالش چیه؟ هوه خرجه. بعد این هوه خودش تو خائفن هست، برمیگرده به اون هوه، اون هوه برمیگرده هوه تو هوه. یه فاعلش میشه. مسند نمیگن منصوب، منصوب الیه. نه اصطلاحا نمیشه مصطلحا، فقط اصطلاحی تو مبتدا خبر اون چیزا. لذا حالا تو عبارت نگاه کنید، تسامح کردیم. فقط نصب فی هذه الجمل علیم و راغب و خائفن، اینا رو درست نوشتیم. اینا مسندهای منصوبهای ماست. الی الله تعالی و انت و ضمیر خرج راجع الی موسی. الی الله گفتیم توش تسامح، چون برمیگره ضمیر برای اونجا هم که داریم ضمیر خرج راجع الی موسی، اونم باز تسامحه، چون خائفن برمیگرده به، باید می‌نویسیم ضمیر خائفن اینجور استعمال به جای خرجه و بشه خائفن. یعنی اینا لفظش که مرتبه ها، علیم به الله، راغب به انت، خائفن به ضمیر خود خائفنی که راجع الی موسی، نه ضمیر خرجه. آره آره اونجور میشه دیگه. یعنی حالا ما حرفا درست باشه یا غلط که نحویه میدونن کاری باش نداریم، ولی مشهور همینه دیگه. مصنع الان بس من خبر تو هر مبتدا خبری خبر استاد داشته و مبتدا علی
با فاعل الله
علی. آره نه فقط فرقش اینه که میگن مشتق با ضمیرش جمله نیست، اونم علت داره، ولی فعل با ضمیرش جمله است. ببین به عبارت دیگه مستند تو الله علیم، مستند الیه رو الله میدونن.
چرا
اون بصری ها میگیرن علت داره؟
نه چون الله یوریدو
تو الله و یوریدو مشهور اینه که یوریدو یک بار اسناد داده شده به هوی تو یورید، کل جمله مشتمل بر مستند و مستند الیه قلمبه اسناد داده شده به
مستند. می خواهد
بود. ببین کاری نداریم اینا رو، به هر حال چیزه اینا رو بذارید من خودم تحقیق دارم به جاش میگم انشاءالله. اینا رو فعلا نظر مشهور همین، درست یا غلط کاری نداریم فعلا. نحو چرا وابیت بهتره؟ نزدی نذاشتیم با نحو فلان و فلان. خب اینم از این. یه پاورقی شماره دو رو نگاه کنید. البته توضیحشو دادم دیگه، گفتم منصوب منصوب الیه اهم از دو رکن کلامه، لذا میتونه یه جمله هم اسم منصوب باشه هم اسم منصوب باشه، حتی فعلا اینجوریه، یعنی مشکلی نداره. تو فخرج منها خائفا دو تا منصوب داریم، دو تا منصوب نداره، به خاطر اینکه ما مستند بحث میکنیم. ولی شماره 3 رو نگاه کنید، شماره 3 مهمه. از جهت عقلی و منطقی منصوب در حقیقت تو والله علیم، تو والله علیم ما چی رو استناد دادیم به الله؟ علیم رو استناد ندادیم، علم رو استناد دادیم. علیم رو چیکار کردیم؟ حمل کردیم. محمول غیر از مسند عقلا. یه بحث دقیق منطقی نمیخوام اینجا بازش کنم چون بیشتر تو منطق باید بحث بشه.
وقتی شما میدید به این رو قائم
همونه، حمل زبوه، حمل اشتقاقیه.
علیم وقتی میاد یه حقوق
دیگه. آره نه
ببین این همه حقوق ها در از زبوه
در. آره همه حقوق ها. ببین یه موقع حمل مواطف تو حملای اشتقاق هر جا که محمول محکومون به همه مشتق باشه زبوه در حقیقت. یعنی به عبارت دیگه اینجوری میخوام بگم تو زیدون قائم
نه همه حقوق ندارید کنم.
چرا زیدون حقوق؟ چون که مشتق نیست.
مشتق
هاز آره هاز از زید داری نه که اصلا نشید الانسان دیوان دوستا مخواهش اینجوری یکی جامعه در این رو منظور جامعه در زیدون قائم، این قائم هم شده بر زید، شک نداریم محکومون به ماست، محمول ماست، منطق اینا رو میگن قطعیه هم شده مبتدا خبره خوبه خوبه. ولی بعد اشکال هم نداره شما بگید نسبت داده شده، این هم تسامحان درسته، ولی واقعیتش اقلا به دقیق بخواهی نگاه کنی این قیامه که نسبت داده شده به زید، قیامه با نسبت شده قائم، این چقدر بحث داره؟ دو ماه تو اصول باور کنید بحث مشتقه، فایدهش خیلی زیاده، فایده های خاص خودشو داره. الان من یه مقاله مفصلم توی زمین نوشتم خیلی اون بخوام فایدهشم بگم اون یه هفته هم فایدهش بس بدین. ببینید چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم که قائم رو وقتی میخوای تحلیل کنی، قائم رو میخوای تحلیل کنی چیه؟ یه ذاته، یه حدثه که اون ذاته با اون حدثه گره خورده، با اون گره اصطلاحا میگه نسبت ناقصه تقییدیه. آقا اینو من انتقال اسمشو گذاشتم، این گرهی که بین ذات و حدث و مشتقه نسبت ناقصه تقییدی. چرا ناقصه؟ چرا تقییدیه؟ به خاطر اینکه تامه نیست، خود قائم به خودی خودی جمله نیست، یسه و سکوت نیست، ولی اون گرهی داره، مثل زیدون زیدون ال هاز و زیدون یه گرهی داره، اون قات و شکم خدا قائم یه گرهی است، ذات و حدث و نسبت، منتها ذاتش
تو اینجور جاها دیگه، یعنی زیدون در حقیقت اینجوری هم میشه، زیدون ذاتون ثبت لهول قیام، تو تحلیلشه وقتی تو تحلیل اینجوری میکنی این ثبوت لهول قیام میشه همون نسبت.
مگه سمدیه تو نیست؟ عبارتش این بود که الاسم این وضعه لذات فسماعین و این وضعه لحدث فسممعنا او لمنصوب الیه حدثون فمشتقون، یعنی اصلا مشتق برد شده بر چیزی که نسبت داده شده به آن حدثی، یعنی مشتق سه جز داره، ذات، حدث، نسبت، که اینجا اصولی ها ریختن سر این حرف ادبا، هر کی یه تکش تکش رو زده، یکی گفته ذات و حدثه، یکی گفته حدث و نسبته، یکی گفته ذات و نسبته، یکی گفته فقط حدثه، و تا دلتون بخواد اینجا قول هست تو اصول بحثه پیچیده شده، ولی مشکل ادبا همین، حالا اونا دیگه یه بحثه خاص خودش رو دارن. خب پس ببینید اینجا تو پاورقی شماره 3 همین رو نوشتیم، نوشتیم آقا مثلا تو زیدون ضربه چی نسبت داده شده به زید؟ زدن در زمان گذشته، نمیگن ضرب قلمبه با اون معانی کاملش نسبت داده شده به زید، ضرب قلمبه نسبت داده نشده، حتی حمل هم نشده، زیدون ضرب هم چونه این زید ضرب است؟ نه زیدون ضربه، همین اسناده که اینو تو بحث منطقه هم فایده داره. حالا و قد یکون فعلا سواء اکانت الجمله فعلیه نحو یرید الله و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، گاهی مستند ما فعله، الان نگاه کنید اینجا رو، یرید الله مستند با چیه؟ یریدو مستند الیهمون چیه؟ ببخشید به اصطلاح منصوب بگیم، منصوب ما چیه؟ یریدو، منصوب الیه ما چیه؟ الله. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، جاء رو بذارید کنار، کاری باهاش نداریم، اینجا غیر از جاء تو رجلون یسعا منصوب ما چیه؟ یسعا منصوبون الیه ما چیه؟ هویه، تو یسعا که برمیگرده به رجل، بعد یسعا نقشش چیه؟ نه نه نعته درسته. خب این نعته، الان که نعته مستند نیست دیگه، تو نعت اصطلاحا مستند مبتخبر یا مثلا فعل و فاعل نیست، نمیگن مستند اصطلاحا، نه یس و کلش میگن، نه میگن جمله نعتی است، مستند لغویه، مستند اصطلاح نیست، نمیگن مستند اصطلاحی باید خبر باشه یا فعل و فاعل باشه. آره از اونجا درست، ولی میخوایم اینو بگیم که خبر قرار نگرفته کل جمله، یا در حقیقت یس اون مثلا، حالا بله اونجوری هم میشه گفت برات، جمله فعلی است در حقیقت. خب ام اسمیت نحو والله یرید، اینجا چه اتفاق افتاده؟ اینجا یرید ما منصوبه، باز هوی مستتر در یرید، منصوب الیهی برمیگرده به الله. شماره 4 رو نگاه کنید، نوشیم مشهور اینه که شیء منصوب الیه فی مثل مثال هو الضمیر المستتر فی یرید والجمله تو برمته مستند الی المبتدا. آقا این مگه اینجوری ترکیب نمیکنه؟ تو نفع همینجوری خوندید دیگه، شما میرفت میگید زید و یکون، تو یکون چیه؟ هو مستتر، این قیام یه بار نسبت داده شده به هو، کل جمله یه مشتمل بر مستند یه بار نسبت داده شده به زید. با این خیلی کار داریم ما، ببینید چرا؟ به خاطر اینکه بعدا میخونیم که من یه کار جالبی تو این دوست خط کردم، یرید الله و الله یریدو از دوتا آیه مثال زدم، اون دوتا آیه هم پشت سر همه، نساء 26 نساء 27، خدا تو دوتا آیه پشت سر هم یه جا گفته و الله یرید، یه جا گفته یرید الله، دوتا آیه پشت سر هم، یعنی شروع عبارت یه جا با یرید الله، آیه بعدی با و الله یریده. بعد حالا نکتش چیه؟ بعد این بعدن کارش داریم، یرید الله میگن معمولیه عادیه، یعنی یرید الله هیچ نکته خاصی نداره، ولی و الله یرید میگن تاکید داره. چرا تأکید داره؟ به همین دلیل، بعدم بحثش بکنیم، میگن چون یه هوه توشه، دو تا اسناد توشه، اینو بعد اینو فکرم تحقیقم داده بودم به یکی یا گفتم خودم میگم. آره اونجا بود. نه میخوام بگم اون ادوات تأکیدی که میشمردم فکر کنم گفتم اینو خودم میگم. اه بهشون گفتم. حالا دیگه میخوام بگم اینو چون مهم مال پردن کارش داریم. خب مسند و کار نداریم. منصوب ما فعله دیگه. فعله نه یوریدو نسبت داده شده به هوش. با الله نسنجید. یوریدو نسبت داده شده به هوش منصوب دیگه غلط نیست. خب تو یورید الله یورید نسبت داده شده به الله. تو والله یورید یورید نسبت داده شده به ضمیرش. بعد کل یورید با ضمیرش نسبت داده شده به الله. این حرف آقای اینه. خب فقط نصف فیها یورید الاول و یسعا و یورید الثانی الله تعالی و رجل و ضمیر راجع الیه تعالی. باز اینجا هم یه تسامح شده گفتیم به رجل استناد داده شده ولی فی الواقع به ضمیر یسعا استناد شده. ولی کل من القسمین مدلول و استعماله غرض و یم بقی قبل بیان ذالک ان نفسر بعض الالفاظ المستعمله فی المقام فی لسانهم بنبین المراد من فان عدم الوقوف علیه و الاحاطه به وقوف یعنی اطلاع دیگه. وقتی اطلاع نداشته باشی از این اصطلاحات احاطه نداشته باشی ربما اوجب الخلط فی البحث و هی مایلی یعنی باعث خلط شده که اصطلاح شناسی 4 تا اصطلاح داریم اینا رو مطالعه بفرمایید با دقت دقیقاً بس. البته دیگه بخونید تا آخر درس بخونید ما اینا رو اصطلاحاتو سریع میگیم چون خیلی طولانی نیست ان شاء الله وارد بحث بحثم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.